بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه ادامه بحث گذشته رو من شروع کنم، اشاره کنم به اینکه در صفحه 422 صفحه 14 هم داشتیم لعنها تو اثر و فیل عرضه عالیتن و هیه تتأثر منها سافلتن. عالیتن حال است از ضمیر لعنها، سافلتن حال است از ضمیر هیه. ضمیر لعنها برمیگرده به جمع الاسنام، ضمیر هیه برمیگرده به عرض. از عالیتن میشه حال از جمعی الاسنام، سافلتن میشه حال از عرض. مطلب دیگه این که در عبارت همین صفحه 422 سطر هفتم داشتیم، کثیر العنایت بها. عنایت به معنای توجه مخصوصه، توجه یا توجه مخصوص. خب حالا وارد بحث میشیم. گفتیم که طبیعت هر شیئی اگر به معنای کیفیت اول اون چه گرفته نشه، به معنای رب النوع میشه. بر این مدعا دو تا شاهد اقامه شده. شاهد اول نامگذاری بود که از صاحب اخوان صفا نقل شد. شاهد دوم کلامی بود که از یحیای نحوی نقل کرد. یحیای نحوی که از مترجمین فلسفه است و کسانی که جزء همون اصل ترجمه بوده، که وقتی که فلسفه از یونانی به عربی نقل می‌شده ایشون در همون اصل زندگی می‌کرده و از بزرگان فلاسفه اون زمانه. ایشون بر ارسطو اعتراضی داره.
چه زمان نقل شده؟
ارسطو تعریف کرده طبیعت رو و یحیای نحوی اون تعریف رو نپذیرفته. تعریفی که ارسطو برای طبیعت داشت در جلسه گذشته گفته شده بود، گفته شد. الان یه تکرار مختصری میکنم برای اینکه یه مطلبی رو اضافه کنم. تعریفی که ارسطو برای طبیعت کرده اینه که طبیعت مبدا اول است برای حرکت صاحبش یا برای سکون صاحبش. یعنی یک شیئی که حرکت به ذات دارد، یعنی خودش حرکت میکند، یا سکون به ذات دارد، یعنی خودش ساکن است، این عامل حرکتش و عامل سکونش این حرکت، این طبیعتش. البته در گذشته این چیزی میخوام اضافه کنم اینه که در گذشته ما گفتیم طبیعت به تنهایی حرکت رو شروع نمیکنه، بلکه بعد از اینکه قصر قاصری بر او وارد شد و تأثیر اون قصر قاصر تمام شد، طبیعت حرکت خودش رو شروع میکنه. پس هر حرکت طبیعی مسبوق به یک قصری هست و لذا ما هم در گذشته طبیعت رو به علاوه قاصر محرک قرار دادیم. اما الان نمیخوام حالا اونجور توجه کنیم، میخوام بگیم که این حرکتی که بعد از قصر شروع میشه که حرکت خود جسمه به عهده طبیعتشه. اگرچه اینو قبول داریم که این طبیعت اگر قاصری برش تأثیر نمیگذاشت حرکت رو شروع نمیکرد، ولی حالا که شروع کرده خودش دارد شروع میکند، اگرچه مسبوق به قصر است. به یه لحاظ ما قاصر رو هم در این حرکت سهیم میبینیم، به یک لحاظ قاصر رو دیگه سهیم نمیبینیم. به لحاظ این که اگر قاصری تا تأثیر نمی گذاشت و این سنگ رو از محل طبیعی بیرون نمی برد، حرکت اتفاق نمی افتاد. از این جهت ما قاصر رو در این حرکت سهیم می بینیم. اما از جهت این که بعد از این که تأثیر قاصر تمام شده، حرکت طبیعی به طبیعت داره شروع میشه، دیگه قاصر رو دخیل نمی بینیم و حرکت رو به طبیعت نسبت می دیم. هر دوش درست
سبب شد.
هر دوش درست.
حالا من سنگ از بالا پرت کنم، دیگه پرد کردن شده، مگه خودی خود میاد در طبیعتش معنا نداره.
خب همین دیگه من باید دیگه ببینید، شما دارید من تأیید میکنیم یا تا به صورت اشکال ما هم داریم همین میگیم. شما ما دیتا لحاظ داریم، شما یکیشو لحاظ میکنید اشکال میکنید و لحاظ اوله و لحاظ دوم و لحاظ اول ما اشکاله که نمیشه. دوتا لحاظ تصور رو توجه میکنید. در یک لحاظ که این قاصر اگر نبود، طبیعت حرکت رو شروع نمی‌کرد، چون در جای خودش بود، شی در جای خودش بود و احتیاج به حرکت طبیعی نداشت. به این لحاظ قاصر اصلا ملاحظه نمیشه، به این لحاظ قاصر ملاحظه میشه و صحیح در این حرکت دیده میشه. گفته میشه حرکت طبیعی مجموعه ای از حرکتی که طبیعت و قاصر ایجاد کرده. اما به یه لحاظ ما اصلا قاصر رو توجه نمی‌کنه. قاصر کارش کرده، تمام شده، رفته. حالا طبیعت شروع کرده به کار. طبیعت تنهایی داره کارش انجام میده. این سبق قاصر رو دیگه ما ملاحظه نمی کنیم. اینجا حرکت رو به عهده طبیعت می زهیم. هر دوش برای ما جایزه. هم می توانیم بگیم حرکت طبیعی مجموعه ای از میل طبیعت و میل قاصر. این دوتا میل ها که با هم ترکیب شدن، این طبیعت حرکت طبیعی رو وجود آورد.
باید توقف کنند و بعد از توقف شروع
کنند. اما می توانیم ملاحظه نکنیم و بگیم که حرکت حرکت طبیعی است. اون میل قصری تمام بشه، بعد از اینکه میل قصری تمام شد، میل طبیعی شروع میشه.
در بعضی
مصطلحات
که
برای معنای
طبیعت روی مسئول روشن میکنیم، آتش به سمت بالا زبان میشه، یعنی حرکت شعله های آتش به سمت بالا این مسئول به قصر قاصر نیست. بعد میگن چه علت پایی چی میگن حرکتش داره اختزام اونجا مسئول باشه.
بله اونجایی که مسبوق هم نباشه که راحت داره، اینجا مشکلی اصلا نداره. بعدی مثلا فرض کنید آب، هوا اگر مسبوق بر اصل قاصر نباشد، فقط به خاطر طبیعت حرکت میکنه، ولی طبق مبانی که ما داریم حرکت طبیعی که مسبوق به قصر قاصر نباشه نداره. این آتشی که شما اینجا دارید روشن میکنید، زبانی میکشه میره بالا، این آتش جاش کجا بوده؟ جاش کره نار بوده. کره نار هم مجاور قمره. شما آوردید اینجا روشنش کردید، باید میگه قاصر نداریم. شما قاصر به این بزرگی آوردید این آتش رو در اینجا روشنش کردید و نبردید سر جا اولش بذاریدش، خب این داری میکشه خود بره سر جا اولش، نمیشه قاصر نداشته باشه. میفرمایید ما آتش رو در اینجا روشن میکنیم، آتش به تبع خودش زبانه میکشه میره بالا، میشه حرکت طبیعی و این مسبوق به قصر نیست. از این کنم چرا مسبوق به قصر؟ محل طبیعت، محل طبیعی آتش کره نار بوده، نه روی کره خاک. کره خاک جای آتش نیست، جای طبیعی آتش نیست. شما آمدین روی کره خاک این آتش رو روشن میکنید، رو کره خاک روشنش میکنید. سلام علیکم. پس در غیر جای طبیعی روشنش میکنه. اگر در غیر جای طبیعی روشن میشه، جا داره که بعد از اینکه قصد شما تمام شد یا اون قسمت هایی که دیگه از تحت قصد شما در رفته، زبانه بشه بده بالا، یعنی بره سراغ محل طبیعی خودش. پس این حرکت هم حرکت طبیعی مسبوق به قصد. ما طبیعی غیر مسبوق به قصد اصلا نداریم. یعنی آتش اگر تو محل خودش باشه هیچ حرکتی نمیکنه، مگر حرکت دورانی که اونم حرکت قصدی فلکی. هوا و زمین اینا هیچ در محل طبیعی خود حرکت نمی کنه، مگر اینکه قاصری او را به جای طبیعی به غیر طبیعی ببره، اون وقت بعد احتیاج داشته باشه به اینکه حرکت طبیعی بکنه. خب بعد از اینکه تعریف ارسطو گفته شد، یحیی نحوی اعتراف کرد که این تعریف به کار، تعریف طبیعت به کارشه، تعریف طبیعت به ذاتش نیست. شما ذات طبیعت رو برام تعریف نکردید، کار طبیعت رو برام تعریف کردید، در حالی که می‌خواستین طبیعت رو تعریف کنید. پس بهتره که به نحوه دیگه تعریف کنید. خود یحیی نحوی وارد این تعریف شده و تعریف کرده طبیعت رو به وجود نوری، یعنی ربانو و بعد کارشو که ارسطو گفته دنبالش اضافه شده، چه این همه مطالبی که قبلا گفته شد. و رد یحیای نحوی بر ارسطو در تعریفی که ارسطو نسبت به طبیعت داشته به انها متعلق به تعریفه، متعلق به رد نیست، یعنی تعریف ارسطو رو داره توضیح میده. به ان این طبیعت مبدأ اول است لحرکت جسمی که این طبیعت در اون جسم است. جسمی حرکت می کند که طبیعت در او هست. این طبیعت مبدأ اول است برای این حرکت و سکونهی اصل بر حرکت، یعنی مبدأ اول است سکونهی به ذات قید هر دو، یعنی هم قید سکون هم قید حرکت، یعنی حرکتی که مال خود این جسم باشد، سکونی که مال خود این جسم باشد، عاملش و مبدأ اولش همون طبیعته. پس طبیعت عامل حرکت طبیعی یا سکون طبیعی شده. به انها ذا متعلق به رده، اون به انها متعلق بود به تعریف، این به انها ذا متعلق به رده. این تعریف ارسطو رو یحیای نحوی رد کرده به این صورت، به انها ذا به اینکه این تعریف لا یاد الله
خود عبارتش هم همینطور لحرکت ما به نهای حرکت اون شخصی که یا اون جسمی که اون حرکت در او هست،
اون طبیعت
بس. حرکت اون حرکت در
اون طبیعت در او هست
و سکون باید اینطور من سکونی فیهی چرا فیهی نگفته سکونی اون جسم در اون هست.
احتیاج نداشت به این چه بگه فیه، شما عبارت توجه کنید معلومه فیه میگو خلاص ماهیت فیه، اون مال ماهیت فیه است، مال حرکت نیست که
ماهیت
حالا بعدا نرز میکنه اون چیزی اشکال شما
از عذبی چیزی فیه باید باشه،
نباید باشه، همین که هست درست
سکونی او در چی؟ در خودت ساکی میشه کمان حرکت در خودتی، سکونش هم در خودتی
فیه به حرکت مربوط نیست. ماهیت فیه
ما اون جسمی که در اون حرکت نیست
آخه شما یه جوری معنا میکنید که هیچی معنا نمیکنه، من اینجا معنا نشدم. ماهیه فیه یعنی آن جسمی که اون طبیعت در اون جسم هست،
اون طبیعت در اون جسم،
این دیگه به حرکت مربوط نیست که پرسر سکون هم یه فیه
دیگه
این
دا
این بدارید بعد از
طبیعت در اون
جسم. و ردی که یحیای نحوی کرده بعد از بذات گیومه بسته میشه در کتاب شما، در چاپ شما بعد از بذات گیومه بسته میشه، ویرگول درست نیست، چون به انها یعنی تعریف طبیعت رو برد تو گیومه، اول با مرد و حرکت و مرد اول شروع کرد، بعد آخرش هم گیومه بذاره، یعنی بعد از بذات هم باید گیومه بذاره، منتها بیرگو رو شده رد شده. یحیای نحوی این مطلع این تعریف رو به انها زا این تعریف شما لا یدل علی طبیعت، دلالت بر خود طبیعت نمی کنه، بل یدل علی فعل طبیعت. فقال بعد خود یحیای نحوی اینطور گفته الحق، که ما منظورون از نقل کلام یحیای نحوی همین تیکه بوده، حق این است که طبیعت قوه روحانی است که ساری است در اجسام عنصریه، سرایان داره در اجسام عنصریه، سرایان داره نه به معنای حلول باشه، حالا به هر معنا بالاخره یه جوری داره تصرف می‌کنه در اجسام عنصریه، و این قوه روحانی همون قوه است که اسمش ربانی می‌ذاریم، پس طبیعت روشون معنای ربانی و قوه روحانی است. بخ از این به بعد دیگه حرفای ارسطو گفته تفعل فیها التصویره و تخلیقه، سه تا کار رو در اینجا بهش نسبت داده، یکی فیها یعنی در اجسام عنصری تصویر و تخلیق رو ایجاد میکنه، چون میدونید جسم عنصری وقتی مخلوق میشه شکل که نداره، شکل رو این موجود روحانی بهش میده. بین فلاسفه مشا و بعضی ها این اختلاف واقع شده، چه فلاسفه مشا گفتن که یه قوه محوره‌ای در بدن مولود هست که اون قوه این بدن رو تصویرگری میکنه، صورت به این بدن میده، شکل میده، اینجا مثلا بینی باشه، اینجا چشم باشه، اینجا سر باشه، اینجا تن باشه، این تصویر میکنه، و الا یه نطفه‌ای که مثلا تو رحم داشته خودش ابتدا شکلی نداره، این قوه محوره شکل میده. بعد مخالفین که ظاهرا فخر رازی هم جز مخالفینه، میگه که چطوری از یک قوه بیروح، یک قوه معمولی که شما اسمش قوه نباتی هم تازه میذارید، چطوری برمیاد که یه همچین شکل محیر العقولی به این نطفه بده. چون خود این اشکال اگه ما همیشه با این اشکال سر کار داریم، لذا خیلی به نظرمون عجیب نمیاد، ولی اگه یه شکلی که تا حالا ندیدیمش که شما گذاشته بشه تعجب میکنیم. یعنی اینقدر این ما که عاقلیم از دیدن این شکل تعجب میکنیم، خودمون عاجزیم از انجامش. وقت شما یه قوه نباتی میگید این کارا رو داره انجام میده، بعد برمیگرده میگن نه، این تخلیق و تصویر مال این قوه نباتی نیست، مال ملائکه. همین حرفی که الان یحیی نبی میزنه، میگه مال ملائکه. ملائکه در واقع تصویرگری میکنه. اتفاقا تو روایت هم داریم، تو روایت هم همینه داریم که ملائکه تصویرگری میکنه. تفعل فیها التصویر و تخلیق. این قوه روحانیه که همون رب النوعه و ملک مدبر انسانه یا ملک مدبر هر موجودی دیگه است، صورتگری و تخلیق یعنی اندازگیری و خلقت و اندازگیری رو او انجام میده. همه کارا رو او داره انجام میده، کاری که روی این نطفه یا روی این بدر انجام میگیره، حتی روی بدر هم، روی بدر هم بالاخره یه تخطیطی تشکیلی اینای انجام میگیره. اینا همه کار همون رب و نوعش.
به عدد انواع باید ملائکه باید باشد، تا بعد سر یک نوع ملائکه داشته باشد و نبات یک نوع
ملائکه. نه نبات یه نوع ملائکه نداره،
نبات هم یه نوع روح دو نباته دارد.
نبات توجه کنید، نبات یک دونه رب و نوع نداره، هر سنخ نباتی یه رب و نوع داره. بله
سنگ ها
هم همینطور، حیوانات هم همینطور، عناصر هم همینطور. ربانو خیلی زیاده، شما قصه ربانو نخورید، خدا اینقدر قدرت رو آفریده، مشکلی نداریم که ربانو زیاده. خب باشه زیاد باشه. رحیل مدبر از این، خب این فعل اول، فعل اول تصویر و تخلیق بود. تخلیق یعنی از خلق میاد، خلق اندازگیریه، یعنی موجودی که مجرد اونو خلق نداره، چون اندازه نداره، چون مقدار نداره. اما موجودات مادی همه خلق میشن، یعنی اندازه بهشون داده میشه.
آها مطبعی جدت هم اندازه داره، ولی ما نمیدانم.
نه مجرد اندازه مقداری نداره،
مخلوق شد از خلق تخلیق.
اندازه رو با حد خلق کردید، مجرد حد داره.
خلق به معنی اندازه است. شما الان گفت خلق مخلوق که باید اندازه داره.
اندازه به معنی حد داره، مخلوق یعنی حد دارد. اما اندازه که ما میگیم اندازه مقداری، اصطلاحات محفوظ بمونه. شما اصطلاحات رو خلق میکنید اشکال میکنید.
خود تخلیق همه رو میگیرد، هم اندازه است هم اندازه.
نه تخلیق منظور اندازه گیری مقداری است، نه به معنای محدود بودن. مگر اینکه شما خلق رو به معنای حد بگیرید، حالا باید به لغت مراجعه کرد که ببینیم به اون معنا گرفتن یا نگرفتن. یعنی هر موجود محدودی، اونها همه میشن مخلوق. خلق هم گاهی عام اطلاق میشه که بر همه موجودات مجرد و غیر مجرد خلق گفته میشه. بالاخره موجودات عالم قدر که با تقدیر هستند خلق بشون گفته میشه. دومین فعل وحیل مدبرت و لها هر و این قوه روحانی مدبر این اجسام عنصری است، پرورش دهنده اجسام عنصری است. سومی رو همون ارسطو گفته بود و مبدأ اون لحرکت ها و سکون ها به ذات، مبدأ حرکت و سکون به ذات اونا هم همین نور مجرد، نور روحانی. بعد یه چیز دیگه هم اضافه میکنه که این کارهایی رو که این قوه روحانی انجام میده همه به خاطر غایت و هدفه.
فرمودی مبدع حرکات و سکون از این ذات، اون موقع فاعل مبدع چی باشد؟ مستدر اون خبر رو نخواست. مبدع حرکات و سکون از این ذات چی هست؟
قوه روحانی عرض میکنم دیگه. شما وقتی من حرف میزنم خودتون مطالعه میکنی، درده من همین رو میگم. و تفعل و لقایت ما، یعنی این طبیعه، این قوه روحانیه هم کارش رو لقایت ما انجام میده، یعنی به خاطر هدف انجام میده. که اذا بلغت الیها امسکت، وقتی به اون هدف رسید دست نگه میداره، دیگه جلو نمیره چون کار تمام شده. این تعریفی که برای طبیعت کرده، چه محل شاهد ما این بود که ایشون طبیعت رو برای قوه روحانی گرفته، به بقیه‌اش کاری نداشتیم، فقط منظورمون بود که ایشون طبیعت رو برای قوه روحانی گرفته. تمام شد. بحثی که الان میخوام شروع کنیم بحثی است که دیگه تقریبا میشه گفت پیش درآمد مباحث آتی این مقاله است، که دیگه تا آخر مقاله همین بحث میخوام ادامه بدیم. الان میگیم که انسان دارای مزاج تام است، یعنی بدنش مزاج تام دارد و این مزاج تام اقتضا میکند نفس ناطقه را و به اون نفس ناطقه از جانب حضرت جبرئیل افاده میشه و بعد که افاده شد اون وقت بحث میکنی آیا این نفس حادث است یا قدیم است، آیا مجدد است یا مادی، قوایش چیست، قوای باطنش چیست، قوای ظاهرش چیست. همینجور بحث میکنیم میرسیم به تخیل. آخرین فصلمون درباره مرآت و تخیل مقاله تموم میشه. پس الان دیگه تقریبا شروع میکنیم به بحثی که به همین صورت که کردم تا آخر مقاله طول
میکشه. تا آخر مقاله
البته میشه هم گفت تا آخر کتاب، به خاطر اینکه بعد از اینکه مقاله تموم شد تناسخ شروع میشه. تناسخ مربوط به همین نفسه. بعدش دو مرتبه معاد همین نفس شروع میشه. معاد همین نفس، شرافت نفس، این مشاهداتی که نفس میکنه، ریاضاتی که نفس میکشه، همه مربوط به نفسه. بله تا آخر کتاب دیگه بحث میدن نفس. میفرماد که مزاج انسان مزاج اتمه، یعنی از تمام موالید مزاج انسان کامل تره. معدن مزاجی دارد، یعنی کیفیت متوسطی دارد، ولی کیفیت متوسطش در حد توسط تام میشه. جلسات گذشته هر چه نبات یه مقدار توسطش بیشتره، حیوان باز بیشتر از نباته، انسان دیگه توسطش تقریبا کامله، یعنی تقریبا میشه گفت در نقطه وسط قرار گرفته، تقریبا نه کاملا در نقطه وسط قرار گرفته. به این مناسبت مزاجش اتم است. من میفرماد ما برای اثبات این تمامیت مزاج انسان در اینجا دلیل نمیاریم، در کتب طبی دلیل آورده شده، ما به کتب طبی شما رو ارجاع میدیم. منتها یه شاهدی از کتب طبی فقط براتون نقل میکنیم، ادله اونجا فقط ما یه شاهد میاریم و اون شاهد اینه که انسان گرفتار بلقه نمیشه. انسان به طور طبیعی گرفتار بلقه نمیشه، البته گرفت به طور مریضی. چرا؟ بلقه یعنی تیسی، یعنی دورنگی شدن، خلطی از سیاهی و سفیدی داشتن. انسان به طور طبیعی گرفتار این مسئله نمیشه و گاهی مرضی برش عارض میشه، ولی طبیعتا اینطور نیست. پس معلوم میشه بدنش تام است که گرفتار این مسئله نمیشه، ولی حیوانات چرا خیلیشون اینطور هستن، رنگای مختلف دارن، یعنی یه دست نیستن، صاف صوف خلاصه نیستن، میشه بود. خب پس مزاج انسانی مزاج اتمی، شاهدش هم همین بود که گفت.
ما شما خیلی جالب بود قسمت شما دندید، یه رنگی بودن در حیوانات زیبا نمی کند.
زیبایی کار ندید، زیبایی کار ندید،
بله ممکن رنگی بودن زیبایی،
ممکن هم هست که حیوانی مثلا چند رنگه باشه زیبا باشه، ولی بالاخره مزاجش ناقصه، که این قسمت اختزا کرده سفیدی و این قسمت اختزا کرده سیاهی رو. یه دست نیست مزاج، مزاج مختلفه، مختلفه
مزاج باعث میشه.
بله مزاجش مختلفه، این یکی سیاهی رو اختزا کرده، اون یکی سفیدی رو اختزا کرده. این اختلاط و عدم یک دستی و هماهنگی ضعفش، ولو زیباش میکنه، ولی زیبا میکنه. عمدن هم خدا اینطورش کرده، عمدن اینطور کرده که زیبا بشه، ولی انسان رو یک دست آفریده. این یک دستی علامت تمامیت مزاجی. خب چون مزاجش مزاج اتم است، از واحد که اصالتاً واجب تعالی و وساطتاً جبرئیل علیه السلام است، تقاضای نفس ناطقه کرد. چون مزاج مزاج تام بوده، مزاج بدنی رو عرض میکنیم، مزاج بدنی مزاج تام بوده، تقاضای نفس کامل کرده و اون واهب هم که بخلی نداشته نفس تام رو که همون نفس ناطق است رو افاده کرده. از این ترتیب انسان آزاد شده. و المزاج الاتم مال الانسان، مزاجی است که برای انسانه. اذ
آقا اول حضرت حضرت مادرم که سلیمان که همون یک بچه نابز آمده، اونم نفس نفس ناطقش کامل بوده.
بله نفس ناطقه رو کامل بوده. چون اگر ناقصه، بچه ناقصه، بچه عضوش ناقصه، مزاجش ناقص نیست. سوال خوبی، سوال خوبی بود. توجه کنید بعضی انسان ها ناقص الخلقه، آیا با اونها نفس تام داده میشه؟ با اینکه ناقص هست نفس تام داده میشه؟ بله با اونها نفس تام داده میشه، چون عامل تعیین کننده نفس مزاجه نه اعضا. این آدمی که ناقص الخلقه است اعضایش ناقصه، مزاجش فرق نمی کنه، مزاجش با بقیه انسان ها یکیه. نفس هم به اقتضای مزاج داده میشه. اگر مزاج مزاج تامه، نفس تام بهش داده میشه ولو اعضایش ناقص باشه. اعضا کامل باشه یا ناقص باشه فرق نمی کنه. بل مزاج الاتم مال الانسان، یعنی مزاجی که برای انسان است. اذ لا اقرب منه الى الاعتدال، اذ لا اقرب، اذا درست نیست، اذ لا اقرب منه الى الاعتدال، نزدیک تر از انسان، مزاج انسان به اعتدال مزاجی نداریم. مزاجی که نزدیک ترین مزاج به اعتدال است مزاج انسان است. الا ما شهدت بهی الکتب الطبیه و لحاظا شاهد است و لحاظا لا یوجد انسان ابلغ، انسان ابلغ پیدا نمیشه. ابلغ یعنی آنچه که به دو رنگ باشد، سفید سیاه یا پیس، در فارسی گفته میشه پیس، مرض پیسی. کما یوجد غیره من الحیوانات کذالک، یعنی غیر انسان من الحیوانات کذالک، یعنی ابلغ میشود اما انسان ابلغ نمیشود. از البلغه یعنی فیسی انما لتکون لبعد المزاجی عن الاعتدال، چون مزاج از اعتدال بعیده و دوره بلغه برش عارض میشه. این حیوانات چون مزاجشون دوره بلغه برشون حاصل میشه، دورنگی میشن، سرنگی میشن، چندرنگی میشن، ولی انسان چون مزاجش مزاج تامیه بلغه برش عارض نمیشه. خب
حیوانات اعتدال ندارن
و اعتدال به اندازه انسان ندارن. چرا؟ اونا اعتدال دارن به اندازه انسان ندارن. فستدعا تفریع بر مزاج اتم للانسان هست، چون مزاج اتم چون بدن انسان مزاج اتم دارد، استدعا کرده من الواهب للصبر. خیلی از این ویرگولایی که گذاشته به جا نیست، باید خط بخونه، من خیلیشو نمیگم. فستدعا من الواهب للصبر و هو المفارق، از واهب صبر که موجود مفارق است، هو یعنی این واهب صبر، استدعا کرده کمالاً هو النفس الناطقه، هو النفس الناطقه، هو النفس الناطقه، درست نیست؟
بله
روشنه که در اینجا باید ناطقه باشه.
بله این دستت پر توازا کرده.
بله هو النفس الناطقه، کمالی که اون کمال نفس ناطقه است، این رو اون بدن انسان تقاضا شده، چون بدن کامل بوده نفس کامل خواسته. واحد هم که خود مخلی نداشته به شطر شد تمام شد. در اینجا یه بحثی رو ایشون وارد میشه که به نظر میرسه این بحث مناسبتی با مانحنفی نداره، ولی بعد که اشکال میکنه مناسبتش با مانحنفی معلوم میشه. ایشون اینو مطرح میکنه که انوار قاهره تغییر پذیر نیستند، نه زائل میشوند نه تغییر میکنند. چرا؟ چون انوار قاهره به علت فاعلی اکتفا میکنند، علت قابلی ندارند. موجوداتی که علت قابلی دارند، چون علت قابلیشون تغییر میکنه، اونا هم تغییر میکنن. اما موجوداتی که علت قابلی ندارن، یعنی ماده ندارن و به علت فاعلی اکتفا میکنن، باید ببینیم که فاعلشون تغییر میکنه یا نه. اگر فاعلشون تغییر نمیکنه، اونا هم تغییر نمیکنن. عقول علت فاعلی نداره، علت قابلی ندارن، یعنی ماده ندارن که تغییر به عهده مادهشون باشه، فقط فاعل دارن که واجب تمام است. فاعلشون تغییر کننده نیست. چون فاعل تغییر نمیکنه، اونا هم تغییر نمیکنن. چون فاعل تغییر نمیکنه، اونم تغییر نمیکنه. بنابراین محال است بر قواهر عالیه هم زوال هم تغییر.
یکی از قواهر عقل بدن غلبه قاهر و چطور عقل کم و زیاد میشه.
بحث ما در قواهر عالیه است. قواهر عالیه یعنی عقول منفصله، کاری به عقل انسان نداری.
اونم قواهر است. عقل مترسه قواهر نیست؟
نه قواهر اصطلاحاً به اون موجودات عالم عقول گفته میشه. یا یادتون نره چندین بار تذکر
آدم عقول یعنی این عقل هست،
این عقل من که همون نفس منه، که این که قاهر نیست، نفس من نور مدبره نه نور قاهر. قبلا جوری داره
بدن تو قاهر.
ببینید معنی لغوی که ما نمیگیم، که ما داریم اصطلاح رو بیان میکنیم. اصطلاح شیخ اشراق اینه، به عقل ما که همون نفس ناطقه ماست جوهر مدبر، نور مدبر میگه، نور قاهر نمیگه. حالا شما میگید چون قاهره بر بدن ماست بعدش قاهر گفت. خب شما قاهر بگید، ایشون قاهر نمیگه. به تعبیر ایشون قواهر یعنی عقول عالیه، یعنی عقول منفصله. این دیگه یادتون باشه، چند بار تالی مشکل شما کردید من جواب دادم. خب حالا به چه مناسبت این حرفو ایشون زده؟ اینجا شرف یه وقت نفس داریم. ما الان در آینده، الان گفتیم واهب صبر که همون موجود مفارق است، نفس رو به ما داده. واهب صبر هم نفس رو کی داده؟ از ازل که نداده، هر وقت نوبتمون شده بهمون داده.
نه
وقتی نوبت ده. وقتی نوبت وجود شده به تعبیرشون تقاضا کرده، اون وقت به ما داده این نفس رو. خب این کاری که الان کرده یه کار حادثه، قبلا این کار رو نکرده، الان داره این کار رو میکنه، پس یه نوع تغییری درش حاصل شده. اگر تغییر نکرده چرا قبلا نداد حالا داد؟ این یه نوع تغییره. پس اگر شما میگید عقول تغییر نمی کنند، چگونه این عقولی که واهب صبر هستن نفوس رو به تدریج افاده می کنند و به ما هده می کنند؟ پس توجه شدیم که بحثی که وارد شدیم مناسبه، یعنی اینطور نیست که بی مناسبت باشه. بحث نفس رو مطرح کردیم، بعد یه دفعه رفتیم سراغ عقول، چون بحث نفس شد بعد بحث واهب صبر، چون بحث نفس شد بعد بحث واهب صبر شد، و واهب صبر عقل بود، و این واهب صبر که عقله به تدریج نفس رو افاده میکنه، و این به تدریج افاده کردن نوعی تغییر رو در اون عقل نشون میداد. ما ابتداعا گفتیم دانستی که در عقل تغییر نیست، بعد اشکال کردیم پس اگر در عقل تغییر نیست این نفوس چرا به تدریج افاده میشن. اون وقت جواب میدیم که علت تدریج اون عقل نیست، علت تدریج این بدنه. این بدن تا حالا آمادگی نداشت، یا تا حالا ترکیب نشده بود، یا اگر هم ترکیب شده بود هنوز به اون نهایت نرسیده بود که قابل نفس باشه. به این جهت تدریج و حدوث و اینها مربوط به این قابله، مربوط به استعداد قابله. فاعل که بخلی نداره، اگر در ازل این بدن آفریده میشد نفسش هم افاده میشد.
فاعل بخلی نداره، پس گرفته بشه چرا پس بگیرن بخلی کنن وقتی یه بچه هست چرا پس بگیرن این
نفسی پس نمیشه
چرا؟ الان به ما چشمش نوریت عزت داده، یعنی برای که پس گیره اون چیزی داده پس میگیره.
خدا چشم داده،
چشم
به ظاهر
وقتی مردن قبض رو میگیره.
بله فرمودید، الان میخوام جواب بدم. ببینید خدا چشم داده، گوش داده، قوه لامسر داده، قوه ذائقه رو داده، قوه شام رو داده، همه اینها رو اجازه میده. خواهد جواب بدم دارم. همه اینها رو در وقت مرگ از شما پس میگیره. پس میگیره یعنی چی کار میکنه؟ یعنی سکرات موت که میخواد بیاد از همون قبل ها شروع میشه، ما خبر نداریم. وقتی شدتش مطلع میشه از اون قبل ها که چشم و گوش از ما میگیره، سکرات موت داره میاد، یکی یکی داره از همون میگیره، جایی میرسه که دیگه همه چی از همون گرفته میشه، حتی دیگه اون چه که تو حفظمون هم بود یادمون میره، اینقدر سکرات ما شدیده. بعد که ما رو منتقل کرد به اون دار، این سکرات افت کردن تمام شد، ما حالت عادی پیدا کردیم، دوباره قوه باصره سامعه و امثال ذلک برمیگرده. چه برگشتن که با یک قوه همه چی رو کل زمین رو میبینیم، بلکه زمین نه وافق زمین جو با چشم میبینیم، اون وقت چیلی پس گرفته. این یه زمانی پوشوندش تا بهترش رو به من بده، پس گرفتن نیست که
بسر که حدیث همون
بله این بهترش رو به من داره، اصلا پس گرفتن در خدا نیست. خدا چی داری که افاده کرده پس نگرفته،
پس تیز میکنه میده،
بله تیز میکنه، بله بهتر قویتر میکنه، به ما عطا میکنه. این که این دید ماست، به نظر ما میرسه که خدا داره از ما یه چیزی رو که داده میگیره، ولی در واقع اون چرا که داده داره کاملتر میکنه. منتها نحوه کامل کردن اینه که باید این دوره رو بگذرونه، این دوره سکرات رو باید بگذرونه تا کامل بشه.
بسر چه الیوم حدیث من
خب ول انوار القاهره علم تفتحالت تغییرات ها، فهمیدی که نمیتواند تغییر کند، متغییر نیست انوار قاهره. فإن تغییر انوار قاهره لا یکون مگر به خاطر تغییر فاعلشون که نور الانوار است. اگر بخوان تغییر کنند باید فاعلشون که نور الانوار یعنی واجب تعالی است تغییر کنه. منتها و یستحیل تغییر علیه، بر خدا تغییر بر نور الانوار و خدا تغییر محال است. اگر تغییر بر خدا محال است که فاعل است، بر این مفعول هایی هم معلول هایی هم که به این فاعل اکتفا میکنن تغییر محال است، تو عامل دیگری بر تغییر نداره،
خودی خود تغییر نمیکنه،
فلا
تغییر دهنده داره، خدا تغییر دهنده داره.
من دارم همین رو میگم دیگه، میگم شما اشکال از این بیشترش تایید ما، فلا تغییر من مشکل هم فلا تغییر لهو ایل نور الانوار ولا لها ایل الانوار خواهد، نه نور الانوار که فاعل است تغییر میکند، نه انوار قاهره که معلول او هستند و به او اکتفا میکنند تغییر میکنند. بله اگر به او اکتفا نمیکردند به قابل هم احتیاج داشتند، با تغییر قابل تغییر میکردند، ولی به او اکتفا میکنند چون او تغییر نمیکنه، اینا تغییر میکنند. خب این مطلب ایشون گفت، عرض کردم به مناسبت گفته، حالا جای سؤاله که اون سؤال باعث شد که اصلا ایشون این مطلب رو گفته باشه. ولم مستشعر مصنف متوجه شد که گفته میشود در این مقام کیف لا یکون لها یعنی انوار القاهره تغییر در حالی که قد یحصل از این انوار قاهره ما لم یکون تام است، چیزی که قبلا نبود حالا حاصل میشه. چند نفس من الواحد واحد هم اشتباه نمیشه، مثل نفسی که از واحد صادر میشه، این نفسی که از واحد صادر میشه لم یکون بعدن کانه، خب واهبم بالاخره تغییر کرد با این موجودی که نفرستاده بودش و حالا فرستادش تغییر برش کنه. ایشون مفهمد این تغییر هست، منتها تغییر به خاطر اون عقل نیست، تغییر به خاطر اون ماده و استعداد است. و انما دفع دخل میکند و انما یحصل من بعضها الاشیاء لاستعداد متجدد، حاصل می شود از بعضی از این قواهب مثل واحد که عقل طولی و ارباب الاسنام که اهول عرضی هست، از اینها صادر می شود اشیا. ببینید عقل اول و دوم و سوم اینا دخالت در اشیاء مادی مثل ماها نداره، اونا همونطور که گفته شده اونا مربوط به افلاک هست، فلاسفه گفتن، فلاسفه مشهور گفتن مربوط به افلاکن یا مربوط به هر چی هستن، مربوط به حوادث نیست. اونی که مربوط به حوادث است عقل دهمه بنابر نظر مشهور، یا عقل واحد است بنابر نظر اشراق، که هر دو میگن عبارت از حضرت جبرئیل، هر دوشون میگن حضرت جبرئیل که او مأمور این حوادثه، او مدبر این حوادثه. خب از او حوادث حاصل میشه، از ارباب انواع هم حوادث حاصل می شود، از اهل عالیه دیگه حوادث حاصل نمی شود. پس این اشکال در اهل عالیه نیست، این اشکال مخصوص اون عقل طولی است که مدبر باشد، یعنی حضرت جبرئیل و ارباب انواعی که مربوط به این انواع مادی هست، یعنی بالاخره اون قواهری که مفاعیلشون حادث هست، قواهری که مفاعیلشون حادث هست، یکی از طولی ها هستش که اسمشو واحد می داریم یا عقل دهم می داریم، بقیه عرضی هست. لذا عبارت ایشون داره یحصل من بعضی ها، همه رو نگفته، من بعضی ها کل واحد، یعنی اون عقل طولی که مدبر همین عالم عنصر هست و ارباب اصنامی که مربوطه به این عالم عنصر هست، از اینها صادر می شود اشیاء کف صبر و نفوس و نقوش نمشته اجتماع و نفوس کف صبر و نفوس و غیر همه. صبر در مثل معادن، نفوس در مثل نباتات و حیوانات. معادن هم بالاخره دارای صبر هم، دارای نفس نیستن، دارای صبر هم و صبرشون هم حادثه، یعنی یه معدن ممکن الان نباشه بعدن متشکل بشه. نفوس هم همینطور، نباتات و حیوانات دارای نفوسن و نفوسشون هم حادثه، یعنی ممکنه الان نباشه بعدن حاصل بشه. و غیر حمایانه غیر صبر و نفوس مما یتوقف علی مزاج و استعداد. مزاج و استعداد گاهی بعضی کیفیات مثلا حاصل میشه از طریق مزاج، گاهی بعضی کیفیات حاصل میشه. مزاج و استعداد گاهی مزاج میشه من و استعداد میشه برای بعضی کیفیات. همه اینها بالاخره به تدریج حاصل میشن و نتیجتا اون افاضاتی هم که میشه به تدریج میشه. این نمایه حصول من بعضها الاشیا، الاشیا فاعل حصول، از بعضی از اون قول قاهره اشیا صادر میشود. اما صدور تدریجی، چرا صدور تدریجی؟ لستعداد متجدد لتجدد حرکات دائما، چون استعداد متجدد میشه. خب چرا استعداد متجدد میشه؟ پس تجدد، دقت کنید، تجدد افاضه رو، تجدد افاضه رو یا تجدد هیوه رو انداختیم گردن استعداد، گفتیم عقول متجدد نیستن. عقولی که مفیدند و واهبند اونا متجدد نیستن، تجدد مال استعداده. ولی یه نفر سوال میکنه خود استعداد تجددش از کجا آمده؟ میگن تجدد استعداد از حرکات افلاک آمده. بعد دیگه اینجا کسی نمیتونه سوال کنه حرکات افلاک از کجا آمده، چون حرکات افلاک ذاتی افلاکه، ذاتی هم لایحل دیگه تمام بشه. لذا ایشون میگه این اشیایی که حاصل میشوند متجددن لاستعداد متجدد هست، که خود استعداد متجدد هم لتجدد حرکات دائم یعنی حرکات فلکیه هست. به خاطر تجدد حرکات فلکیه استعداد متجدد میشود و به خاطر تجدد استعداد نفوس، افاضه نفوس متجدد میشه. البته حرکات دائم استعداد متجدد میکنن دیگه روشنه، من بارها عرض کردم مثلا فرسان خورشید که میتابه فصول که عوض میشن، بالاخره استعداد این بعد عوض میشه در یعنی فرسان موجودات دیگه. همه اینها با تأثیرات خورشید و کواکب و اینها اون حالات درونیشون عوض میشه و استعداد جدید پیدا میکنه. اینه دیگه روشنه که به توضیح هم نداره، قبلا هم وحیم کردیم. همه
ملائکه تغییر ناپذیر هست،
ملائکه روحانی تغییر ناپذیر، ملائکه جسمانی داریم اونا تغییر پذیر،
ملائکه جسمانی داریم
و یه جوز حالا بعدا انشالله بعدا بحث کنیم، ملائکه جسمانی هم داریم. و یه جوز ان یکون الفائل و تامن و یه جوز ان. خب اینجا این سوال پیش میاد که استعداد متجدد عامل تجدد فیض شد در حالی که فاعل تجدد نداشت. فاعل تام بود تجدد نداشت، ولی فیضش به خاطر مستفیض تجدد پیدا شد. به خاطر اینکه مستفیض تجدد داشت فیضم تجدد داشت. بفهمید اشکال نداره، ممکن است فاعلی تام باشد خالی از تجدد ولی فیضش متجدد باشد لتجدد مستفیضش، چون مستفیضش متعدد است، متجدد است، فیضش هم متجدد
است. مستفید نه مستفاد، ما مستفید افاده دهنده، افاده دهنده خودشه.
مستفید طلب فیض کننده، طلب فیض کننده می شود یعنی همون معلوم. از اونم گفتیم دیگه، ما فیض طلب می کنیم، تقاضا می کنیم که او به ما می ده. و یجوز ان یکون الفاعل تاماً، این که ما گفتیم حرف باطلی نزدیم، این که ما گفتیم واحد تام تغییر نمی کند، تغییر فیضش به خاطر تغییر مستفید است، تدریج فیضش به خاطر تدریج مستفید است، اشتباه نگفتیم، زیرا که جایز است که فاعل تام باشد ولی فعلش توقف داشته باشد بر استعداد قابل. اگر قابل استعداد داشت فیض می گیره، اگر استعداد نداشت فیض نمی گیره. عبارت ما داره به قدر الاعتدال، نسخه قدیم داره سب به قدر الاعتدال، هر دوش درسته، اونجا داره سب به قدر الاعتدال، اینجا داره به قدر الاعتدال، درسته هر دوش. البته سب به قدر راحت تر معنا میشه. سب به قدر الاعتدال عبارت توجه کنید یه ترکیب مختصری از عبارت میکنم، ترکیب لازمه. سب به قدر الاعتدال یقبل القابل من الحیات و صبر التی ذکرناها، دو خطی این پایین ما یلیق، ما یلیق مفعول یقبل است، یقبل القابل ما یلیق را. من الحیاتی که بعد از یقبل آمده بیان همین مایی که بعدن میاد، یعنی بیان مای مایی، اونی که این قابل لایق است و قبول میکند چیست؟ من الحیات و صورت. این ترکیب اگر روشن نباشه عبارت ناقصه پیش شما. بعد من النسب منش نشیه، یعنی این حیات و صوری که این قابل قبول میکند صادر میشود از اون درگاه، یعنی از نسب عقلیه و نسب وضعیه که توضیح.
من یه چیز در شما نگفتی اونو باید میگفتی، این استعدادی که به حرکات استعداد هم تفاوته، ولی حرکات متفاوته، حرکات فقط تفاوته.
بله استعداد متفاوت، ولی الان بحث ما در تفاوت نبود، بحث ما در تدریج
حرکات متفاوت باشه.
بحث ما در تدریج بود که این استعدادات به تدریج حاصل میشه. تفاوت استعداد مورد بحث ما نبود که من توجیهش کنم، اصلا بحث ما در تفاوت استعداد نبود.
تدریج باشه، چرا این تدریج باید الان طبیعه باشه؟
خب میدونم این بحث ما جزء بحث ما نیست که این یه سوال شماست، این سوال بدین برای کلاس کنیم ببینه تا جواب بده. ببینه این سوال خوب سوال است ولی ربطی به بحث ما نداره. سوالات بعد از کلاس من جواب بده. اما این سوال که تفاوت استعدادا به کجا مربوطه، خب اصلا بحث ما نیست. ما در تدریج استعداد بحث کردیم، گفتیم مربوط است به تدریج فلک. چون حرکت تدریجی برای فلک است، استعداد تدریجی هم برای موجودات زمینی است. این تدریج به اون تدریج بسته است. اما تفاوت به کجا بسته است؟ بحث داریم. بحث دیگه. اینو بحث. به قدر اعتدال، به اندازه ای که این مستعد اعتدال دارد به همون اندازه فیض میگیرد. هر چقدر اعتدالش کمتر باشد فیض کمتری دریافت میکند، هر چقدر که اعتدالش کاملتر باشد فیض کاملتری دریافت میکند. اینم به خاطر شما که هرچی اعتدالش کمتر و بیشتر تفاوت هم دست داریم دیگه. اما از کجا آمده تفاوت رو نگفتیم، ولی بالاخره تفاوت هست، تفاوت استعداد هست. هر چقدر که استعداد قوی تر باشد، یعنی مزاج تام تر باشد، فیض تام تر و کامل تر. هر چقدر که استعداد ناقص تر باشد، فیض ضعیف تر. چون در انسان بیان کردیم که مزاجش اتم مزاج هاست، پس فیضی هم که به او داده میشه تمام ترین و کامل ترین فیض هاست که این مناسبت به او نفس ناطقه میدن که کامل ترین هبه ایست که به موجودات زمینی شده. به قدر اعتدال قبول می کند قابل از حیات و صوری که قبلا ذکر کردیم. این حیات و صور رو از کی قبول می کنه؟ از کجا این حیات ناشی می شن؟ با تأثیر چه چیزی این حیات به وجود میان که او قبول کند؟ من نسب العقلیه که حاصلن در انوار قاهره و نسب وضعیهی که در انوار عربی هستن، ولتی یعنی نسبی که لستوابه هست، تمام اینا دخالت دارد. نسب اولا اینا دایان دارد کرد، نسب عقلیه که مربوط به انوار قاهره هست که گفتیم نسب بین اشتاقات و انعکاسات و هرچی هست، و نسب وضعیه که در انوار عرضیه هست. نسب عقلیه خب معلومه، یعنی ارتباطاتی که ارتباطات عقلی هست. نسب وضعی یعنی ارتباطاتی که یکی بالاتر یکی پایین تر یکی راست یکی چپه، این وضعی یعنی قابل اشاره هستی. ولتی لثوابت، نسبی که برای ثوابته، همه اینا دخالت میکنند. اون وقت قابل قبول میکند ما یلیق آنچه را که لیاقت دارد به استعداد ذالک القابل.
نسب وضعی یعنی نسب ها که گذاشته شده،
بله دیگه، ارتباطاتی که بین انوار هست که ما جزئیاتشو و در نجوم بخونیم، در کلیاتشو عرض کردیم برمیش. ما یلیق و به استعداد ذالک القابل، خب قبول میکند این قابل ما، یعنی حیات و صوری رو که لایق استعدادش هست از طریق نسب عقلیه و نسب وضعیه و لطیل ثوابت قبول میکند. مع معاونت سیارات فیزالش، سیارات هم در این مسئله اون رو کمک میکنند، نه تنها ثوابت، سیارات هم کمک میکنند، زحل و مریخ و مشتری و اینها همه و خود نجرین که خورشید ما هستن همه دخالت دارن. خب با دخالت همه اینها، توجه کنید، با دخالت همه اینها و با لیاقتی که اون مستعد از خودش نشان میدهد و با وساطت اون نسبی که گفتیم، این تیکه مهمه. یحصل یحصل من بعض الانوار القاهره یحصل على المزاج الاتم. عبارت بعدا میخونم، توجه کنید این الان جای اشکال نیست، یه عبارت بسیار مفصلی میخوام به هم ارتباطش بدم. یحصل من بعض الانوار القاهره، چی یحصل؟ صفحه بر خط اول، یحصل على المزاج، کتاب مهنه کتاب شما، یحصل على المزاج الاتم الانسانی، یحصل نور المجرد، نور مجرد این نفس نداره. عبارت اینه، با لیاقتی که این مستعد نشان میدهد و با تأثیراتی که اون نسب وضعیه و عقلیه و معاونت سیارات و همه اینها دارند، بعد از تمام شدن همه این استعدادها و تأثیرات حاصل میشود از بعد انوار قاهره که الان بعدا میگیم حضرت جبرئیله، حاصل می شود نور مجرد علل مزاج الاتم بالانسانی، یعنی بر بدن انسان نور مجردی که عبارت از نفس افاده می شود که باید بدن باشد، باید بدن باشد، استعدادش به حدی برسد که لیاقت نفس رو پیدا کرده باشد. این استعدادم با اون نسب و اینهاش گفتیم جور در می، یعنی به حد تمام می رسه. وقتی تمام این عوامل جمع بودن، کمک سیارات بود، ثوابت بود، همه اینا همه حاصل شدن، اون وقت از جانب موجود مجردی که حضرت جبرئیل است، نور مجردی به این بدن تام لایق افاضه میشه، اون وقت انسانی حاصل میشه، انسانی متجرد میشه. این مطلب دیدن از خارج چیزی نداشت، ولی عبارتش سنگینه. عبارت سنگینی یعنی بخاطر اینکه فاصله زیاد افتاده بین فاعل یحصل و خود یحصل، فاصله زیاد افتاده، به طوری که خود شاعر ناشر شده دوباره یحصل رو تکرار کرده. و یحصل من بعض الانوار القاهره، و از بعض انوار قاهره یحصل و ارشدن، یحصل و فاعلش نور المجردون هست که در صفحه بعدی هست، نور مجرد این نفس، نفس از اون حاصل می شود، صادر می شود و به بدن انسانی تعلق می گیره. حالا این بعض انوار قاهره کیه؟ بعض انوار قاهره رو ایشون اسمائش نقل می کنه، چند تا اسم براش می آره، چند تا لقب براش می آره. میگه و هوت صاحب و تلسم نوع ناطق، صاحب تلسمه، صاحب تلسم رب و نوع، تلسم خود ما هستیم، صاحب تلسم اونه، نوع ناطق یعنی ما، تلسم نوع ناطق یعنی ما، صاحب تلسم نوع ناطق یعنی ما رب و نوع ما، که یعنی جبرئیل علیه السلام. ولی هازا، چون منظور از صاحب تلسم نوع ناطق جبرئیل است، اوصاف جبرئیل رو در اینجا ذکر کرده. لحاظا وصف مصنف وصفه یعنی صاحب تلسم رو به صفاتی، یعنی به صفات جبرئیل، لحاظا یعنی چون صاحب تلسم نوع ناطق جبرئیل علیه السلام است، به این جهت مصنفم این صاحب تلسم رو به صفات جبرئیل متصف کرده، چون حد یکی هم دیگه صاحب تلسم هم جبرئیله، پس صفات جبرئیل برای صاحب تلسم ثبت میشه. لذا صفات جبرئیل رو برای صاحب تلسم آورده. صفات جبرئیل چیه؟ یک، هوال ابول قریب،
این تلسم بازم معلومه شده صاحب تلسم نو، یعنی ماده،
تلسم یعنی ما، تلسم یعنی موجودات مادی،
ماده صاحب نو شده و همون خدمت نفوس را صاحب هست، ماده اصلا
صاحب تلسم یعنی رب نو. لغوی معنا بحث نکنید، لغوی بحث نکنید، بحث اصطلاحی، تلسم معناش چیه کار نداریم، صاحب تلسم ما، صاحب نفسمونیم، نفس صاحب ما، اینا درسته. الان صاحب تلس اصطلاحا جعل شده برای رب نو، تلسم نوع ناطق یعنی تلسم انسان، صاحب تلسم نوع ناطق یعنی رب نوع انسان که حضرت جبرئیل و هوال صفات جبرئیل چیست؟ یک، هوال اول قریب. خب همه اب یعنی محصر، همه عقول چون واسطه در فیضان عبن، همه عبن، همه محصر هست واسطه در فیضان، اما این عبه قریبه، یعنی به ما از همه نزدیکتره. چرا؟ چون اون مدبر زمینه، مدبر عالم کل و فساده، رضا پدر قریبه، محصر قریبه، اونا محصر دورن، اونا فیض رو میرسونن به این، این مستقیما میرسونه به ما، حضرت مستقیما یعنی با کمک افلاک و سیارات و ثوابت و امثال ذلك. ولی فیض این به ما میده چون این مدده. پس انا قریب است من حیث رتبه، از حیث رتبه قریب است به ما. دوم، من عظماء رؤساء الملکوت. رؤسای ملکوت چی هست؟ رؤسای ملکوت چی هست؟ چل عقل اول و من معهوف طبقت طولی. رؤسای ملکوت مثل عقل اول و کسانی که با عقل اول در طبقه طولی که قبلا بحثش میکردیم تمام عقل طولی هست، اونا که در رتبه نزدیک به عقل اول، اینا همه رؤسای ملکوت هست. این واحد و این صاحب تلسم ناطق از عظماء این رؤسا. می توانید کل عقل اول رو مثال بدید در عظماء رؤسای ملکوت و بهتر هم هست بگید که عظماء رؤسای ملکوت مثل عقل اول و من معروف طبقت طولی است. این صاحب نوع، صاحب تلسم نوع ناطق، من عظماء یکی از اونهاست، بعضی از اونها، این بهتره. یعنی جز عقل طولی نیست، ربانا انسان است. حتی ایشون نظرش اینه جز عقل طولی نیست. مشا معتقدن جز عقل طولی است، مشا معتقدن که عقل دهم است و جز عقل طولی است. ایشون معتقده که جز عقل طولی نیست. با اینکه جز عقل دهمه ولی اینقدر مرتبه دارد، با اینکه جز عقول ارضیه است ولی اینقدر مرتبه دارد که با عقول طولیه پهلو میزنه، یعنی با اونا همسان میشه.
عقول ارضیه
بله. سومین صفت القاهر روانبخش. روانبخش یعنی مفیض روان، روان یعنی روح، یعنی نفس، یعنی واهب النفس. روانبخش یعنی واهب النفس.
القاهر یعنی چی؟
قاهریست که روان بخش است. خب خیلی قاهر ما داریم، همه عقول قاهر هست، ولی این قاهر روان بخشه. القاهر روان بخش، این القاهر روان بخش رو همه یک صفت ها، دوتا صفت نیست، یکی القاهر یکی روان بخش.
روان بخش
دید. القاهر روان بخش یعنی عقلی که روان بخشه، چون عقول بعضی هاشون روان بخشن بعضی هاشون نه، این عقل روان بخش.
روان بخش آسی.
صفت چارون روح القدس. صفت پنجم واهب ال... بله واهب العلم و تأیید، چون معتقدن که معلم بشر هم اوست. اذا میگن واهب العلم و تأیید، تمام تأییداتی که به بشر میرسه از جانب اون میرسه.
تأیید یعنی که مستا.
بله. و معت الحیات و الفضیله، معت الحیاتش مهمه، نفس او به ما میده دیگه، از جانب از واجب تعالی میگیره به ما میده، واسطه افید میشه. از اون موتع حیات هست، موتع فضیلت هم هست، یعنی فضیلت هایی که ما داریم همه به وسیله او اعطا میشه. اینا صفات حضرت جبرئیل بود، یعنی صاحب تلسم نوعی ناطق. بعد که این صفات تموم شد، شارح یحصله رو دوباره تکرار میکنه، چون فاعل یحصله نمید تو عبارت، فاعل یحصله بعدا میخواد بیاد، شارح میبینه فاصله زیاد افتاده، یحصله رو تکرار میکنه تا به ما بفهمونه که اون چه که بعد از یحصله من میارم فاعل یحصله. ای یحصله من وعظه ها، یعنی من وعظ الانوار القاهره و هو فلان. فلان کنایه از اون که مصنف گفت که صاحب و تلسم نوع انسانی هو الابوالغریب منظم تا آخر. به جای این حرفای مصنف که مفصل بود، ایشون لفظ فلان رو گذاشت. خب اون وقت یحصله از این صاحب تلسم بر مزاج اتم به انسانی یحصل نور مجددون، یه نور مجددی بر مزاج انسانی حاصل میشه و مزاج انسانی که همین بدنه صاحب اون نور مجدد میشه. بله؟ اما خبیلن این که ای ان یحصله که دارو شما داره؟
ای و یحصله
و یحصله. بله بله ان تبدیل بشه به فاق ای و یحصل من
بعد.
خب در عبارت خیلیش مصنف ان یحصل نبود
و یحصل،
اونجا و یحصل بود، اینجا خب بعد و یحصل بود. خب گفتیم نور مجرد، نور مجرد بر مزاج اتم انسانی از جانب این صاحب تلسم انسانی که حضرت جبرئیله و این اوصاف رو داره افاده میشه. حالا میخوام این نور مجرد رو توصیف کنیم به سه صفت. نور مجرد که نفس انسانی، میخوام توصیفش کنیم به سه صفت. صفت رو توجه کنیم. هو نور المتصرف فی السیاسی. سی سیه یعنی قلعه. اون آیه قرآن هم داره که یهودی ها از سیاسیشون خارج می شدن، یعنی از قلعهشون خارج می شدن.
سیاسی
یعنی قلعه. سیاسی جمع سیسیه. شیخ اشراق به بدن انسان یه قلعه، چون قلعه نفسه، روح انسان در این قلعه محبوسه که در آینده باید از این قلعه بیرون بیاد، از حبس خارج بشه. به این قلعه به معنی دژم هست. قلعه در فارسی یعنی دژ، یعنی یک حصار محکم. بدنم یه حصار محکمی داره برای نفس. لذا ایشون معتقده که بدن رو اصلا به طور کلی میگه سیسیه. بدنم که سیاسی میخونیم و سیسیه میخونیم، منظور همون ابدال است و بدن. ایشون میفرمان نوری که تصرف میکند در این سیسیه همین نور مجرده. نور مجرد نوری که متصرف است به سیاسی، یعنی ابدان. ابدان جمع سیاسی، لعنه ها یعنی سیاسی جمع سیسیه است. و سیسیه کل ما یحتنوبه هست، هر چیزیست که حسان گرفته میشه به اون. حسان یعنی حس، یعنی حفظ. حسان گرفته میشه یعنی اون رو ما باعث حفظ خودمون قرار میدیم. منظور همون قلعه است. قلعه یا هر چیز دیگری، هر چیزی که ما سنگر بگیریم مثلا به وسیله اون خودمون رو حفظ کنیم، حساری که دورمون بکشیم به توسط اون خودمون حفظ کنیم، این میشه سیسیه. بدن هم همینطوره. بدن حصار نفسه، حصان نفسه، یعنی محفظه نفسه. به این مناسبت بهش سیسیه گفته میشه. اما سیاسل انسیه، سیاسی ابدانه، اما نه ابدان انسان‌های تنها، مطلق ابدان. قیدش میزنیم به انسیه که منظور سیاسی انسیه باشه، یعنی ابدان انسان. پس هو نور المتصرف فی سیاسل انسیه، اون نور مجردی که از جبرئیل افاده میشود به این مزاج تام انسانی، صفت اولش این است که نوری متصرف در ابدان انسیه. صفت دوم و هو نور المدبر الذی هو فهبد ناسوت. نور مدبره. ناسوت بدن ماست، فرمانده بدنمون نفسه. فرمانده رو ایشون سپهبد میگه، یعنی سپهبد. سپهبد بدن ما این نفس ماست. پس نور مدبری که سپهبد ناسوت است، یعنی سپهبد بدن است. و هو نور المدبر، نوری که تدبیر میکنه بدن ما رو. الذی هو سپهبد ناسوت، سپهبد ناسوت یعنی سپهبد ناسوت است. ناسوت هم یعنی بدن، یعنی فرمانده بدن.
سپهبد فرمانده،
سپهبد
سپهبد.
اما سومی،
سومی سپهبد
خیلی واضح تر از مادان نوشته.
پس سپهبد دا
بله. و هو سومین صفت، سومین صفت و هو المشیر الی نفسه بالعنائیه. این نور مجرد همون نور که وقتی انسان میگه انا، او رو اراده میکنه. انسان وقتی به عنائیت، عنائیت یعنی به انا بودن اشاره میکنه، او رو اراده میکنه. هو المشیر الی نفسه بالعنائیه و فی بعض النسخ بل الانیه که تلاشی داشتم تمومش کنم و نمیذاریشم.